9 شب در ایران است و از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. هفدهمین اجلاس سران گروه بریکس به ریاست برزیل در ریو دو ژانیرو آغاز به کار کرد. یک کشتی در دریای سرخ از سواحل یمن هدف حمله قرار گرفت. و اسرائیل هیئت مذاکره کننده خود را برای توافق در مورد آتش بس در غزه و آزادی یورگان‌ها به قطر فرستاد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. هفدهمین اجلاس سران کشورهای عضو گروه بریکس به ریاست لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل در ریو دو ژانیرو آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری برزیل در سخنرانی خود در حضور رهبران 11 کشور عضو بریکس اظهار داشت که جهان باید برای متوقف کردن آنچه او نسل کشی اسرائیل در غزه خواند اقدام کند. رئیس جمهوری برزیل افزود ما نمیتوانیم در مورد کشتار بیرویه غیر نظامیان بیگناه و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در غزه بی تفاوت باشیم. لولا دا سیلوا در سخنرانی خود با اشاره به حمله اسرائیل به ایران گفت:
O governo brasileiro denunciou as violações à integridade territorial do Irã.
دولت برزیل نقض تمامیت سرزمینی ایران را محکوم می‌کند، همانند کاری که در مورد اوکراین انجام داد. ضروری است که طرفین جنگ اوکراین برای رسیدن به آتش بس و صلح پایدار در تعمیق گفتگوهای مستقیم خود بکوشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از طریق ویدیویی در گردهمایی سران بریکس شرکت کرده بود، در سخنانی خواستار تقویت همکاری کشورهای عضو و استفاده بیشتر از پول‌های ملی در معاملات تجاری شد. در ارتباط با هفدهمین اجلاس سران گروه بریکس گزارشی رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
ایران از 15 تیر ماه در ریو دو ژانیرو در نشست دو روزه گروه بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، اندونزی، اتیوپی و مصر می شود شرکت خواهد کرد. این فرصتی برای ایران است که به عنوان یک کشور تازه وارد در گروه بریکس نشان دهد که حتی در حالی که با تحریم‌ها و تهدید حملات نظامی بیشتر بر سر برنامه هسته‌ای خود روبروست، همچنان متحدان قدرتمندی دارد. پس از آنکه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا حملات نظامی را به ایران در ماه گذشته آغاز کردند، گروه بریکس بیانیه‌ای صادر کرد و نگرانی جدی خود را در این باره ابراز داشت و این حملات را نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد خواند. با این حال، این ائتلاف که اعضای آن بیش از نیمی از جمعیت جهان را نمایندگی می‌کنند، از انتقاد صریح از اسرائیل یا ایالات متحده خودداری کرد. در پشت پرده اختلافات در مورد اینکه بریکس با چه شدتی باید این حملات را محکوم کند، جاه طلبی های این ائتلاف برای ارائه یک وزنه تعادلی در برابر غرب را به چالش کشیده است. بریکس در سال 2009 با هدف افزایش نفوذ بزرگترین اقتصادهای نوظهور جهانی تأسیس شد. برخلاف ناتو که همکاری نظامی در آن در کانون توجه است، بریکس بر یک دستور کار اقتصادی و ژئوپلیتیکی متمرکز شده که اگرچه در دستیابی به بسیاری از اهداف مشخص خود با مشکلاتی مواجه بوده، تا کنون بیشتر به عنوان یک ائتلاف نمادین عمل کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تحلیلگران انتظار دارند که ایران از نشست جاری به عنوان فرصتی برای افزایش حمایت قویتر از این گروه به ویژه در یک بیانیه که قرار است در پایان این نشست صادر شود استفاده کند. چین و روسیه بریکس را راهی برای به چالش کشیدن نفوذ ایالات متحده بر ژئوپلیتیک و تصمیم گیری ها می دانند. برزیل ریاست بریکس را بر عهده دارد و لولا دا سیلوا رئیس جمهوری این کشور امیدوار است که تصویر کشورش را به عنوان یک رهبر در پیگیری دستور کاری متمرکز بر عدالت در حکمرانی و سیستم‌های مالی جهانی تثبیت کند.
از مهرداد میردامادی شنیدید. یک کشتی در دریای سرخ از سواحل یمن هدف حمله گروه‌های شبه نظامی قرار گرفت. بنابر خبر یک نهاد تحت نظارت ارتش بریتانیا، این حمله با تیراندازی و شلیک سلاح‌های دوش پرتاب صورت گرفته است. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بنابر گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، تیم امنیتی مسلحی که در این کشتی مستقر بوده است با آتشباری متقابل به این حمله پاسخ داده است و اوضاع اکنون در حال پیگیری است. با وجود آنکه ستیزه‌جویان حوثی یمن در جریان جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس حملاتی را در دریای سرخ انجام دادند، اما آتش‌بس این آبراه در هفته‌های اخیر تا حد زیادی برقرار بوده است. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد فعالیت سفارت این کشور در تهران پس از وقفه چند هفته‌ای به دنبال حمله اسرائیل به ایران از سر گرفته شده است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس گفته شده است نادین اولیویری لوزانو، سفیر این کشور در ایران، همراه گروه کوچکی از کارکنان سفارت از مرز زمینی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. فعالیت سفارت سوئیس در ایران از روز جمعه 30 خرداد ماه متوقف شده بود. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. به دنبال حمله اسرائیل به ایران، فعالیت بسیاری از سفارتخانه‌های کشورهای غربی در تهران متوقف شد. روابط عمومی سپاه استان لرستان خبر داد که دو نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در این استان کشته شدند. دلیل کشتشان این افراد پاکسازی منطقه از مواد منفجره به جامانده از حمله اسرائیل اعلام شده است. سپاه استان لرستان بدون اعلام درجه افراد کشته شده و توضیح بیشتر، اسامی آنها را علی بازگیر و حسین موسوی اعلام کرده است. از زمان حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد امسال تا کنون شمار قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان، روز یکشنبه در یک سخنرانی به مناسبت عاشورا گفت که تهدیدهای اسرائیل این گروه را مجبور به تسلیم یا ترک سلاح‌هایش نخواهد کرد. او گفت زمانی میتوان استراتژی دفاع از لبنان را با نهادهای حکومتی به بحث گذاشت که بر پایه توافق آتش بس اسرائیل به طور کامل از لبنان عقب نشینی کند. اشاره آقای قاسم به توافقنامه آتش‌بس است که به جنگ سال گذشته میان حزب الله و اسرائیل پایان داد. این توافقنامه با میانجیگری آمریکا به دست آمد. با وجود این توافقنامه، نیروهای ارتش اسرائیل همچنان در 5 نقطه از جنوب لبنان مستقر هستند. در جنگ سال گذشته شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رأس آنها حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شدند. گروه حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی آن را گروهی تروریستی می داند. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که تیم مذاکره کننده این کشور برای توافق در مورد برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان های در دست گروه افراطی حماس به قطر می رود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز دوشنبه 16 تیر ماه برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایالات متحده سفر کند. در این باره گزارشی را بشنوید از ایلیا جزائری.
هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات درباره آتش بس در غزه به قطر می رود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که امروز یکشنبه 15 تیر هیئتی را برای ادامه مذاکرات درباره توافق آتش بس در غزه به دوحه پایتخت قطر اعزام خواهد کرد. بنابر اعلام شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آگاه، این هیئت از مسئولان بلندپایه امنیتی و یکی از مشاوران ارشد بنیامین نتانیاهو تشکیل می شود. از سوی دیگر دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید اصلاحاتی که گروه افراطی حماس خواستار اعمال آن بر طرح پیشنهاد آتش بس شده قابل قبول نیست. با این وجود آقای نتانیاهو دستور ادامه مذاکرات را صادر کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. گروه حماس شامگاه جمعه 13 تیر اعلام کرده بود که با روحیه مثبت پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتش بس در نوار غزه را تسلیم میانجیگران کرده و آماده آغاز مذاکرات جدی درباره سازوکار اجرای آتش بس است. ایالات متحده، مصر و قطر میانجیگران میان اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه هستند. جزئیات طرح آتش بس مورد حمایت آمریکا به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز گزارش کرده اند که این طرح شامل آزادی 10 گروگان زنده به همراه اجساد 18 گروگان دیگر در ازای آزادی هزاران تن از زندانان فلسطینی از زندانهای اسرائیل طی آتش بس 60 روزه است.
شنیدید از ایلیا جزایری. در لحظات پایانی این بخش خبری مروری کوتاه میکنم بر چند خبر. نت بلاکس رصد کننده اینترنت جهانی از اختلال شدید اینترنت در ایران در اواخر وقت شنبه و بامداد یک شنبه خبر داد و اعلام کرد که این اختلال گسترده پس از حدود 2 ساعت تقریبا برطرف شد. ایلان ماسک میگوید یک حزب جدید در آمریکا تأسیس کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آخرین تماس خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مفیدترین مکالمه دو طرف خواند. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. شبتون خوش.